أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثامن والعشرون، جلسه 28 از مباحثه فقه المسجد در باب پنجم وارد شدیم به احکام المساجد و آغاز کردیم بیان واجبات مسجد رو و در بخش واجبات مسجد دومین حکمی که به عنوان حکم واجب درباره مسجد بیان کردیم، وجوب و ازالت نجاست عن المساجد، وجوب ازاله نجاست از مسجد است. گفتیم در باب ازاله تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که میخوایم این تقریبا رو به تحقیقا تبدیل کنیم که عدم الخلاف است در این مسئله، مخالفی وجود ندارد در این که ازاله نجاست عن المساجد واجبون. فقط دو نفر از آقایان فقها ها بهشون نسبت داده شده، برخی عبارات عدم خلاف رو از شیخ طوسی و دیگران خوندیم، اما دو نفر از فقها نسبت مخالفت بهشون داده شده است که میخوایم ببینیم این دو نفر چه میگویند، چه فرمودند و آیا میتوانیم در فرمایش اینها تصرفی کنیم، اینها رو هم جزء موافقین قرارشون بدیم یا اینکه مخالفت اینها مسجل و مسلم است. آنچه نسبت داده شده، یکی به صاحب مدارک و یکی هم به صاحب حدائق، به جناب محقق عاملی و محقق بحرانی، به این دو نسبت داده شده. نسبت به این داده شده که اینها میل دارند، تمایل پیدا کردن به این که بگن آقا ازاله نجاست از مسجد واجب نیست و در مقابل تنجیس مسجد هم حرام نیست، جایز است. این دو نظر از این دو بزرگوار نقل شده، اما با تأملی که می کنیم یه مطلب میگیم بعد استدلالمون رو هم بیان میکنیم. با تأملی که بیان کردیم اینه که این سخن جناب صاحب محقق، صاحب حدائق و صاحب مدارک مربوط به اصل ازاله و تنجیس نیست، این مربوط به دو امر جدای دیگر است. یک مربوط است به تنجیس حوائط و اجزای خارجیه مسجد که این ضرری لا یضر بالاتفاق، یکی این است. دو، ممکن است نظرشون ناظر بر حمل نجاست غیر متعدیه به مسجد باشد، کسی اگر میره یه نجاستی که تعدی و تصدی نمی کنه همراهش هست، تو لباسش میبرد به مسجد، این هم دوچار مشکل شاید نباشد. و سومین نکته این که ازاله نجاست گاهی از اوقات موجب تطهیر می شود، گاهی از اوقات موجب تطهیر ممکنه نشه، طوریه که اگر بخوای ازاله کنی بقیه جای مسجد هم نجس می شود. اونی رو صاحب مدارک و صاحب حدار می خوام بیان کنم که ازاله نجاست یوجب و تنجیس از مسجد، دیگه خود ازاله موجب نجس کردن جاهای دیگه مسجد باشد. بر این نکاتی که بیان می کنیم یک معیداتی داریم، اون معید یه بخشش حرف خود صاحب مدارک است. مدارک در حقیقت شرح بر شرایع هست، این حرفم اصل این که ازاله نجاست از خودم محضر شما که واجب نیست انجام بشود، حرف اصلش مال صاحب شرایع است. صاحب مدارکم در اونجا بیان فرموده، فرمود لا یجوز، عبارت صاحب شرایع اینه، لا یجوز ادخال نجاست الیها، ادخال نجاست مسجد جایز نیست، ولا ازالت نجاست فیها، اگر نجس شد اونم واجب نیست که ازاله نجاست بشود. با یه فاصله این تعبیر رو داره، این حرف صاحب شرایع است. جناب صاحب مدارک در زیدش این بخش دوم قوله ولا ازالت نجاست فیا یه تعبیری داره، تعبیر اینه، خود صاحب مدارک نقل میکنه از معتبر، از علامه در معتبر، فرمود علله فی المعتبر به ان ذالک یعود الیها به تنجیس، فرمودن این ازاله به خاطر این است که موجب تنجیس مسجد می شود، اگه موجب تنجیس مسجد شد اینجا ازاله از که محضر شما جایز نیست، و مقتضاه اختصاص و تحریم بما اذا استلزمت الازالت و تنجیس المسجد. میگه بنابراین ایشون میفهمد حرف صاحب شرایع مربوط به اونجاییه که ازاله نجاست خودش مستلزم تنجیس جای دیگه باشه، که بخوای ازاله کنی جای دیگه هم نجس بشه، نجاست بیشتر بشه، و اینجا همون دست بهش نزنید تا امکان تطهیر فراهم بشه. پس بناءً علی ذلک این حرف یه موردش مربوط به کجاست؟ اونجایی که توقفت ازالتو علی تنجیس المسجد، ازاله خودش متوقف به این باشه که جای دیگه مسجد نجس بشه. خب اگر پس این منافات نداره با اون حرفی که گفتن مشهور فقها و عمده فقها، پس ازاله واجب نمی شود الا اینکه امکان تطهیر وجود داشته باشه، بجونه تطهیر بکنی، این حرف منافات با حرف سایر فقها ندارد. و بنابراین میتونیم بگیم که مدارک در اینجا مخالف اتفاق فقها نیست، بلکه یک نکته در کنارش اضافه دارد، اون مربوط به اونجایی که استلزام تنجیس سایر اماکن مسجد باشه. یک دلیلی هم ذکر کردن باز مؤید بر این مطلب، جناب محقق در حدائق، محقق بهرانی در الحدائق الناظره یه دلیلی ذکر میکند، دلیلم که روایت موثقه عماره، موثقه عمار عن ابی عبدالله روایت رو نقل میکنه، از این روایت استفاده میکنه که ازاله واجب نیست، تنجیس مسجد حرام نیست. اون روایت چیه؟ روایت این است که عن علی ابن خالد، عن احمد ابن الحسن، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار الساباتی، عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت رو شیخ طوسی نقل کرده در کتاب تهذیب جلد 1 صفحه 349 حدیث 20، نقل می کند عن ابی عبدالله قال سألته عن الدمل یکون فی الرجل، سوال کرد از این دمدی که در بدن یک مردی وجود داره، فیان فجر، این دمد منفجر می شود و هو فی الصلاه، تو نمازه، چه کار کنه؟ سوال از چیه؟ سوال از انفجار دمد و هو فی الصلاه، دمدی منفجر میشه، خب طبعا خون باید جاری بشود و از کنم محضر شما در نمازم هست، اینجا چه کنه؟ قال علیه السلام، مطابق این نقل ما فرمود، یمسحو، روش مسح کنه، فشار بده یعنی پاک کنه، و یمسح، خود دستش خون میشه، و یمسح یدهو بالخائط، دستشو بکشه به دیوار او به عرض یا به زمین، ولا یقطع الصلات، نمازش قطع نکن. تو نماز دمل منفجر شده، فهمودن روی دمل معصر کنه، خونش پاک بشه، یا لا این تعبیر خونش از منه، و دستش اگر آلوده شد، دستش یا به دیوار مسجد بکشه یا به زمین مسجد، اما نمازش قطع نکنه. این روایت رو که نقل کردم، از این روایت استفاده کردم، گفتن آقا اینجا امام این روایت اطلاق داره، فهمودم که نظرم به این که اطلاق این روایت یشمل جمیع مصادیق رو، جمیع مصادیق یعنی چه؟ فهمودم برای این که دستش رو بزن به دیوار یا به زمین، فهمودم این روایت مطلقه، جمیع مصادیق رو شامل می شود. خب اگه آقا انفجر دمل و هو فی المسجد، دست به کجا بزنه؟ به دیوار مسجد، به زمین مسجد، مطلق دیگه، شامل همه جا میشه، همه موارد میشه، یعنی هر کجا تو نماز بودی، از کنم محضر شما که دمنی منفجر شد، دست روش مس کن، دست دمده مال به دیوار یا به زمین، خب دست خونه، آلوده است، حداقلش آلوده است، این اگر به دیوار مسجد، زمین مسجد بزنی میشه نجس. پس بنابراین مطابق این روایت باید تنجیس المسجد مشکل نداشته باشه، حرام نباشه، ازاله نجاست نباید واجب باشه، چون از نجس شد دیو از شما معذرت نمیتواند که دیوار رو پاک کنه در نماز. خب بنابراین گفتم پس اگر نماز شامل میشه همه مصادیق رو، یه مصداقش هم اونجاییه که اذا کانت الصلاه فی المسجد، و طبعا صاحب دمل که خون ازش خارج شده و مجروح شده، دست به دیوار بماله، موجب تلویث و آلودگی مسجد میشه. بس ناچاریم بگیم، قائل بشیم، بگیم تنجیس مسجد حسب اونچه که در این حدیث تصریح شده اشکالی ندارن. در اینجا خب این استدلال شده، اما نکته ای که قابل طرح، قابل گفتن اینجا این است که اصلا این روایت در مقام تنجیس مسجد و عدم تنجیس مسجد نیست. این روایت در مقام چیه؟ در مقام این است که آقا اگر در نماز دمدی پاره شد، منفجر شد، شما نماز رو قطع کنی یا باید نماز رو ادامه بدی؟ این روایت همون لا یقطع الصلات، دست بکش به زمین جایی بمال، نماز ادامه بده. حالا بعد بحث دیگه، آیا این نماز نیاز به تدارک دارد یا ندارد؟ باز این روایت ساکته، از جای دیگه باید استفاده کرد. اینجا فقط در مقامی که قطع الصلات لا یجب، بجدا که نماز رو رها کردن و لا یجوز، جایز نیست، نماز رو نباید قطع کنی. از کنم محضرتون که نکته در این است که روایت در مقام عدم بیان عدم قطع صلاته، لیست روایت و مسوقتون لجواز تنجیس المسجد و عدم جواز تنجیس المسجد، بل انها این روایت مسوقتون برای این قرار داده شده، تو این فضا قرار داده شده که امام در مقام این است که میگه نماز قطع بشود یا نشود، فهمون نماز قطع نکنید، نماز رو قطع نکن، اما اصلا در مقام این نیست که در مسجد هستون، سوالم از مسجد نبوده، جواب از مسجد نبوده استش، پس دلالت بر جواز تنجیس مسجد که این مسجد به دیوار مسجد باشد یا نباشد نبوده استش. پس این حرف استدلال جناب صاحب حدائق استدلال فی غیر محله است، چون روایت در این مقام نیست، نمیشود استفاده کرد. اونی که از این استفاده میشه اینه که اگر انفجار و دمل شد نماز رو ادامه بدید، نماز رو قطع نکنید، حالا مسح کنید و به زمین اینجایی تمیز کنید. خب اصلا در حتی در مقام این که آیا نماز باید دوباره اعاده بشود یا نشود هم نیست، اونم که در به این از خونم حضر شما روایت نداره. خب پس بنابراین بازم میگیم این استدلالشون هم استدلال غیر محله است، نمیتوانیم ما ایشون ها جز مخالفینی که دلیلی کنارشون باشد بتونیم استفاده کنیم نیستن. اینم دیگر. حالا سوال اصلا چه شد که این توهم برای از کنم محضرش و محقق بهرانی و صاحب مدارک ایجاد شده که بخوان از این روایت یا مشابهین استفاده کنن که تنجیس المسجد حرام نیست، ازاله منجات مسجد واجب نیست؟ این توهم از کجا ایجاد شد؟ چرا این چنین مطرح شد براشون؟ در باب منشأ ایجاد این قول دو تا مطلب گفته شده. یکی رو مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تنقیح فی شرح العروة الوثقا یکی اونجا بیان کردن در جلد سوم صفحه 251، در اونجا بیان فرمودن جناب مرحوم سید خویی و این است که ایشان میگن که آیشون هم همراه عموم فقها هستن، میفهمن برای این که تنجیس مسجد حرامه، ازاله نجاست واجب است و این اتفاق رو قبول دارن، ادعای اجماع شده. اما چرا این حرف و این آقایان گفتن؟ اشاره به این روایت هم میکنه. بعد فهمونه کیفیت استدلالش همونه که بیان کردیم، به اطلاق روایت به دعوا ان اطلاقها یشمل ما اذا کانت الصلات فی المسجد، که اطلاق روایت شامل مسجد بشود، این رو بیان میکنم و فهمودن اما و یدفعه، اما این استدلال قابل دفع است، این استدلال قابل تمسک نیست. چرا؟ یه بخشش حرفی که ما گفتیم، یه بخشش از که محضرش ما حرف دیگری است که منشأ توهم رو من عبارتشو بخونم. فرمود ان عبارت سید خویی در شرع عروت الوثقا، فرمود ان روایت انما سیقت لبیان ان مسح المنفجر من الدمل به مثل لحائط او الارض لیس من الفعل الکفیر القاطع للصلاة. میفهمم من اینکه آقا تأمل بفرمایید، میگه منشأ توهم اینه، میخواد بفرمایید که آقایون فکر کردن که اینطور برداشت کردن که آقا راوی تو ذهنش یه مطلبی بوده، اون مطلب این بوده که اگر من بخوام دمل منفجر شد با دست مس کنم، دستو به دیوار و زمین جایی بزنم، این سبب فعل کثیر میشه. فعل کثیر در نماز موجب بطلان نمازه، یعنی در نماز اگه شما یک کاری خواسته بکنید نباید کار زیاد حساب بشه، فعل کوچکی باشه اشکال داره، اما کار زیاد اگه حساب بشه که از نماز آدم بیرون برود مصداق فعل کثیر باشه، موجب بطلان نمازه، قطع نمازه. به ذهن راوی میگه این بوده که این آقا که موجب قطع الصلات میشه، فعل کثیره این مسحو از کنم به دیوار به زمین زدن اینها، امام فهمود در اینجا که نه آقا اینجا قطع الصلات نکنیم، مصداق فعل کثیر نیست، این روایت در اینجا بوده و این منشأ شده برای اونها. لا نظر لها الى جواز تنجیس المسجد، اینه که امام فهمود لا یقطع الصلات برای این فهمود، یعنی فعل کثیر نیست، نماز رو قطع نکن، نظری نیست برای این روایت به جواز تنجیس مسجد یا غیری از امکنه دیگر تو حرم باشی، مثلا دمل منفجر بشود بازم همین حکمشه. از کنم محضر شما که این رو جناب سید خویی فرمودن، بعد فرمودن که نه این قابل استناد نیست بنابراین حرف آقای محقق بهرامی، به حرمت تنجیس مسجد و وجوب ازاله نجاست حکمان قطعیان و امران ارتکازیان فی اذهان المتشرع. این هم مسلمی، هم در ذهن متشرع هست، هم دو تا حکم قطعیه از لایه شارع هستش. پس اونچه که منشه توهم بیان کردن جناب سید خویی این بود که تو ذهنش آمده که این فعل کثیره، امام فرمود فعل کثیر نیست، لا یحتا و سلام. ما عرضمون این است که در کلام سید خویی یک مناقشه ممکن است انجام بشه. حرف جناب سید خویی منشایی که ذکر شده یمکن ان یناقش، ممکن است اشکال بهش بکنیم و این حرف قابل پذیرش نیست. چرا؟ ببینید ذهنیت مربوط به اون جاییست که تعامل بفهمید حضرات، ذهنیتی که میخواد در روایت منشه توهم بیان کنیم مربوط به سؤال راوی باید باشه نه جواب امام. دقت بفرمایید، اگر این نکته در ذهن راوی باشه که مثلا به ذهنش بیاد این دست مالیدن به دیوار و زمین مصداق فعل کبیره، این با تو سؤال راوی بیاد نه در جواب امام. در سؤال راوی چیزی ذکر نشده، در سؤال راوی نیست، در جواب امام است. اون در جواب امام است که نمیشود حمل کرد بر ذهنیت راوی. تأمل فرمودید؟ لذا از من این است که اصلا این لیس فی سؤال راوی که یمکن القوم، تا این که امکان داشته باشه ما بگیم که این مسئله حائط و مسئله عرض مصداق فعل کفیر بوده موجب بطلان صلات می شده، امام فرموده لا یقطع الصلات. پس بناءً علی ذلک این مصداق ربط به اونجا، ربط به فعل کفیر ندارد. این سؤال راوی در سؤال راوی نیست، در جواب امام هستش. پس ما ذکره او از سید الخویی این بعید عن الروایه، اونو که جناب خویی نقل کردن بعید از این توجیه، بعید این منشأ توهم، بعید است از این روایتی که قابل استدلال در اینجا قرار گرفته. اشکال همونیه، اشکال اساس بر جناب محقق بهرانی و صاحب مدارک همانیست که گفتیم که بیان شد که این که این روایت مسوق در مقام قطع الصلات و عدم قطع الصلات عند انفجار دم، انفجار دمل است، ربطی به تنجیس مسجد و عدم وجوب ازاله ندارد. این یک. دومین مطلبی که بیان شده که اینم خلاصش بگم و عرضم رو تمام کنیم تو این قسمت، اونیه که حرفیه که جناب محقق نراقی در کتاب مستند و شیعه بیان فرمودن. جناب نراقی در مستند و شیعه یک حرفی زده، گفته که چرا امام فرمود لا یقطع الصلاة، چرا فرمود دست رو به دیوار بزن و به زمین بمال؟ فرمودن به خاطر این که دمل منفجر می شود غالبا خون همراهش نیست، غالبا خون همراه دمل نیستش، گاهی ممکنه خون همراهش باشد ولی همیشه نیست. لذا اگر گفتن که این دلالت بکند، دلالت بر تلویف میکنه نه دلالت بر تنجیس، یعنی خون نباشه این آلودگی هست، مسجد رو آلوده میکنه ولی مسجد رو از کنم محضر شما که نجس نمیکنه. لذا اگرشون فهمودن، اگر ما حرف محقق بهرانی و صاحب مدارک رو بپذیریم که شامل مسجد میشود، باید بگیم که ازاله آلودگی از مسجد واجب نیست، تلویف مسجد با دیگیم جایزه، حرام نیست، ولی تنجیس مسجد دلالتی برش نمی کند. این از کنم محضر شما مطلبی که عبارت ایشان اینه که فهمودن ان انفجار دمامین لا یستلزم وجود دم، اینکه دمل منفجر بشه همه جا مستلزم دم نیست، بل الغالب و العدم، بعد که دمل منفجر میشه عدم خون نیست. ما انه لو سلم لدل على جواز تلویف، اگر بپذیریم بر جواز تلویف دلالت میکنه، اون وقت از کنم محضرشان مخالف اجماع خواهد بود. در اینجا اشکالی که بر جناب محقق نراقی قابل طرح هست، این که این هم فسادش واضحه و از کنم محضر شما دمل بسیار روشن است که دمل وقتی که منفجر بشود به تجربه همین ثابت شده استش، اون تلویسی که داره یکی از ابزای تلویسش خونه. اصلا دمل شکلگیریه از خون و چرکه، از خون آلودگیه، لذا حتما این مخلوط با خون و چرک هست. و دیگه از کنم محضر شما که این مطلب هم قابل تمسک نیست. پس بنابراین آنچه که در توجیه کلام صاحب مدارک و صاحب بدایق گفته شده، اینها توجیه غیر مقبوله، مخالفتشون هم همینطور، ضرری به اتفاق مجموعه نمیزنه. پس بنابراین مسئله ازاله نجاست از مسجد و وجوبش، این محصول عدم الخلافه، محصول اتفاق فقهایی است که برش اتفاق کردن. پس بنابراین عدم الخلاف که مقتضی اتفاق است در اینجا بین فقها قدیما و حدیثا وجود داره، همون که خود صاحب حدایق هم بعد در جای دیگه از کنم محضر شما بیان کرده به این مسئله. این نسبت به این مطلب و بقیه بحث انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.